بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در بررسی حوادث بعد از عاشورا چند مقطع چند عنوان باید مورد بررسی قرار بگیره. مطلب اول سرنوشت حکومت یزید. مطلب دوم جریاناتی که از عاشورا و شهادت سلام سوء استفاده کردن و مطلب سوم در هم ریختگی حکومت اسلامی و بالاخره پیگیری این مطلب که چگونه قضیه به انجام رسید و این در هم ریخته جمع شد. خب پس مطلب اول ما اینست که یزید چه شد. همونطور که جلسه قبل عرض کردم
حادثه عاشورا هم کوفه دچار بحران شد هم خود شام.
دلیل
شام بحرانی شده بود بازگرداندن کاروان اسرا به شکل محترمانه یعنی اگر یزید کماکان در همون حد قدرت
که قبل از حادثه عاشورا بود همون کار عمومی داشت که قبل از حادثه عاشورا داشت
به هیچ وجه با کاروان اسرا خوش رفتاری نمی کرد. شام به دیگر
رفتاری دلیل بر این هست که
جایشو در افکار عمومی از دست داده و به دنبال بازسازی این جایگاه در افکار عمومی است، پس با اینها خوش رفتاری میکن. این علامت این هست که در شام بحران برای او ایجاد شد. در سال 61 خب آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام در محرم سال 61 به شهادت رسیدن دیگه. بله
در سال 60
معاویه از دنیا رفت. در 61 محرم
یعنی در اول سال 61 آقا ابو عبدالله الحسین به شهادت رسید. در اول سال 62 مدینه با او بحران کشتار حره شرقیه مواجه، یعنی با اون بحران مواجه شد. سال 62 با بحران
که بحران حره شرقیه را قبلا براتون توضیح دادم. در همین هنگام که مدینه دچار این بحران شده، عبدالله ابن زبیر در مکه شروع میکنه به اعتراض، چون
چهار نفر در مدینه
با یزید بیعت نکردن در ابتدا که یزید آمد روی کار. امام حسین علیه السلام فرزند ابوبکر اینجوری که گفتن و فرزند عمر، اون دوتا رفتن بیعت کردن. اما عبدالله ابن زبیر بعد از اینکه امام حسین از مدینه رفتن مکه، عبدالله ابن زبیر هم آمد مکه بیعت نکرد. همه ی حواس یه معطوف به امام حسین بود، چون اسب کاری ایشون بود. اصلا ذاتی برای سازمان تهدید نبود، سازمان یهود اصلا با اون دیگه کاری نداره. سازمان یهود باید اون خط اسلام رو بزنه، خط اسلام رو هم میدونه که تداومش در نبی طالب علیه السلام، در امام حسن و اکنون حسینه. اونا میدونن، اطلاعات دارن دیگه. خود پیامبر اکرم هم فرموده الائمه بعدی اثنا عشر، اولهم علی آخرهم مهدی، اسم اینا رو گفته. بنابراین بود هم در درون خودش بر اساس تورات اطلاعات داره که نام ائمه ما در تورات آمده، این را برکت خواهم داد، امیر به قدرت خواهم رسانید. این دوازده امیر دوازده امام ما هست، اسامی اینا رو هم دارن. پیغمبر اکرم هم که فرمودن پس هم از بیرون هم از داخل اطلاعات دارن اینا بزنن. عبدالله ابن زبیر برای سازمان یهود مطرح نیست اصلا، و بلکه شاید در این روز ابزار دست اونها باشه که حالا یه بررسی میکن. بر تقدیر یزید اصلا با عبدالله ابن زبیر فعلا کاری نداره، همه توجه معطوف به امام حسینه. خب وقتی آقا با عبدالله ابن حسین در کربلا به شهادت رسیدن، اوضاع به گونه بحرانی شد که حالا یزید اصلا فرصت پرداختن باز به عبدالله ابن زبیر رو نداره. چرا؟ چون حالا باید ضایعی که براش جمع پیش آمده جمع جور بکنه. و در حقیقت من میخوام عرض کنم سازمان یهود درمانده شد. بدلیل سازمان یهود در تصمیم گیری و تفکر درمانده نشده بود، باید آقا علی ابن الحسین رو در شام میکش. این درماندگی و به هم ریختگیشون باعث شد که آقا علی ابن الحسین از شام زنده برگردن، چون در کربلا عمر سعد توجیه نبود که باید علی ابن الحسین رو بکشه. در کوفه عبیدالله ابن زیاد توجیه نبود که باید علی ابن الحسین رو بکشه، اما یزید که کاملا توجیه بود. یزید میدانست که نسل اینا رو باید برداره. او چرا در شام آقا علی ابن الحسین رو نکشت؟ دلیلش این بود که اصلا چنان منغمره در بحران حادثه عاشورا شدن که اصلا همه فکرشون به هم ریخته. پس درگیر شدن با این بحران ها از جمله سوء استفاده کنندگانه از حرکت
ایشون به من خبره شهادت آقا علی ابن
عبدالله رسید، یکی از مدعیان خونخواهی امام حسین شد. نه اینکه من به خونخواهی او میخوام برخیزم، بحث این که حسین ابن علی مظلومن کشته شده و اینا. خب آقای عبدالله ابن زبیر، اگر حسین ابن علی مظلومن کشته شده چرا نرفتی یاری کنی؟ چرا علی ابن حسین نرفتی یاری کنی؟ تو چرا همراه با او به کربلا نرفتی؟ و در تاریخ هم داره که اصلا علی امام حسین در بودن اسقل الناس علی ابن امام حسین بود که از همه بیشتر ناراحت بود که حسین ابن علی چرا تو مکه است. ولذا از خروج از مکه او از همه بیشتر خوشحال شد. چرا؟ چون تا حسین ابن علی علیه السلام بودن کسی اصلا به عبدالله ابن زبیر نگاه نمی کرد، توجهش نمی کرد. حالا الان امام حسین که شهید شدن، او از همین برای اعتراض علیه یزید شروع کرد. خب مردم از خبر کشته شدن حسین ابن علی علیه السلام ناراحت شدن، نظرها از یزید برگشت. دیگه یزید در مناطق دوردست امکان حکومت نداره، فقط یه مدعی میخواد بیاد مردم رو راه بندازه علیه یزید. خب عبدالله ابن زبیر تو مکه بود، عبدالله ابن زبیر تو مکه بود و بالاخره فرزند زبیر جایگاه داره، اعتراض رو شروع کرد. در مکه مورد پذیرش قرار گرفت، در مکه مورد پذیرش قرار گرفت، شروع کرد یارگیری کردن و حاکم یزید رو از مکه بیرونش کرد، مکه رو تصرف کرد. بنابراین مکه در پایان سال 62 دیگه در دستان عبدالله ابن زبیر بود، اما فقط مکه بود. وقتی حادثه حره شرقیه اتفاق افتاد، نظر یزید چون دیگه کاروان رسیده بود به مدینه، دیگه فکر یزید از این کاروان حل شده بود، حالا میخواست به جمع جور کردن حاکمیت بپردازه. مدینه سقوط کرده، مکه هم سقوط کرده، دو نقطه مهم، اون مصرف ابن عقبه، این بالاترین تیر ترکششو همراه با حسین ابن نمیر، حسین ابن نمیر با صاد همراه با او فرستاد. بعد مصرف ابن عقبه گفت برو همراه با حسین ابن نمیر مدینه رو حلش کن، بعد از مدینه برو سراغ مکه، مکه رو بگیر. خب اینها آمدن قضیه مکه رو به اون شکل حل کردن. خیلی قضیه حل مکه برای مردم وحشتناک حل شد.
مدینه.
من نکته ای رو در اینجا میخوام عرض کنم. لعله مصرف ابن عقبه خیلی هم آدم بی ربطی نبوده در تفکرات نظامی وارد بوده. به اعتقاد من در مدینه مخصوصا اینجوری اقدام کرد تا اخبار اقدام او در مدینه وقتی به مکه میرسه، مکه‌ای ها حساب کار خودشونو بکنن، دست از حمایت از ابن زبیر وردارن، این تو گرفتن مکه راحت بشه. چرا؟ چون برخلاف مدینه که مدینه در زمین تخت قرار داره، کافیه، کوه داره در اطراف، ولی بین کوه ها اونقدر فاصله که نبرد کافیه، میتونه اسب بیاد راحت. برخلاف او شهر مکه، شهر مکه دقیقا بین کوه ها قرار داره. بین کوه ها که قرار داره، عبدالله بن زبیر میتونه تمام خط و رأس کوه های منتهی به مکه رو تمام اینا رو سنگربندی کنه، تیرانداز بذاره. در نتیجه سپاه مصرف ابن عقبه باید سینه‌کش کوه رو بیان بالا، خط و رأس رو بگیرن برن پایین. یعنی در حقیقت نیروهای عبدالله ابن زبیر مسلط به اینا، اینا تو همون تیراندازی ها کشته میشن با قل دادن سنگای بزرگ. خلاصه جنگ در مکه به این سهولت نیست. مسلم ابن عقبه میخواست یه مقداری با این عملیات روانی مدینه مکه رو عقب بشونه، یعنی قبل از اینکه خود نیرو به مکه برسه مکه یا بترسن، این گونه در مدینه اقدام کرد. چون تو مدینه واقعا فاجعه آمیز اون عمل کرد، به گونه ای عمل کرد که هر کی بشنوه بترسه. به هر تقدیر وقتی قضیه مدینه تمام شد، راهی مکه شد. لعله اگر با همین حالت به مکه میرسید، مکه رو میگرفت. اون وقت اگر یزید مکه رو میگرفت، اوضاع حکومتش یه مقداری به سامان میشد و نباید یزید دیگه حکومتش به سامان بشه، چون اگر به سامان بشه دوباره برمیگرده رو همون هدف اول. به همین جهت بین راه مصرف ابن عقبه خدا دیگه بهش مهلت نداد و مریض شد و مریضی سخت شد و دید داره میمیره. امر تسخیر مکه رو وصیت کرد به کی؟ به حسین ابن نمیر، به جانشین خودش، و به درک واصل شد. حرکت اینها به سمت مکه همزمان شد با سال 63، یعنی اینا دیگه تا از شام آمدن، درگیری مکه رو مدینه رو شکل دادن، فاتح شدن، تا بیان شد که شد سال 63. سال 63 اواخر سال 63 بود، راهی مکه بودن. خب رسیدن به دروازه های مکه، همون جوری که پیش بینی میشد، عبدالله ابن زبیر نیرو گذاری کرد، نیروهای حسین ابن نمیر برای فتح مکه درگیر شدن، نمیتونستن پیش روی کنن، منطقه کوهستانی بود و نیروها گیر کرده بودن. تو همین اوضاع یزید به درک واصل شد. حالا چرا یزید مرد؟ این درش اختلافه. خیلی داستان برای مرگ یزید درست کردن که بعضی ها میگن با معشوقش نشسته بود و او انگور مینداخت تو دهن معشوقه، معشوقم میخورد، یهو انگور تو گلوی معشوقه گیر کرد و خفه شد، جلو یزید مرد. یزید 3 روز نگذاشت که این جنازه رو دفن کنن، بوی گند گرفته بود، تا بالاخره یزید هم به خاطر اینکه معشوقش مرده دق کرد و مرد. حالا اگر این داستان راست باشه، خیلی بعیده مثلا یزیدی که تونست اون حادثه رو بیافرینه در این حد خلوچل باشه. این خیلی بعیده که حالا مثلا، چون ما نباید این شخصیت های منفی صدر اسلام رو اینقدر درباره شون ساده فکر کنیم، چون بله ولید نه، اینو درباره همین یزید گفتن، یزید خودمون، بله آره یزید خودمون گفت، شاید هم درباره او بوده اشتباهه، چون راجب او هم نمیشه به این سادگی گفت. آل عبدالملک اونها هم آدمای زیرکی بودن، نمیخوام بگیم حالا خیلی اونا از اینا، چون هرچی میرفتیم جلوتر دیگه فتیله کشید پایین کشیده میشد در درکشون. این اولی ها خیلی دراک بودن در کار خودشون. یه احتمالم داره که به دلیل در هم ریختگی که حکومت یزید پیدا کرده بود، خیلی ها طالب شده بودن به قدرت برسن، از این کسانی که تو جریانات سیستمی وجود ندارن طالب میشن. اینو باز دقت کنید که این کسانی که میخوان به قدرت برسن 2 مدلن. یه مدل اونهایی که تو سیستم ها وجود دارن، سازمانیست، مجموعه ایست، طرحی دارد، برنامه ای دارد، مقدمه چینی می کند، نتیجه می گیرد، راه رو ادامه می دهد. یه عده هم هستن از قدرت خوششون میاد، قدرت خواستنیه، پولی دارن، جایگاهی دارن، اینا هم طلب می کنن که حکومت بگیرن. نوعاً این نوع دوم ها، این مدل دومی ها میخورن زمین به 2 جهت. جهت اول که خیلی ساده بینن، نمیتونن عمق قضایا رو ببینن. جهت دوم این که پشتیبان ندارن. خب شما در نظر بگیرید طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، خالد ابن ولید، امرآس، اینا همشون میخواستن به قدرت مطلقه برسن. اینا همه خیلی دوست داشتن که در جهان اسلام رئیس بشن، اما بیچاره ها بالاترین بار رو به دوش کشیدن در به قدرت رسیدن دیگران، خودشون آخر گور به گور شدن. خیلی ساده، مثلا حال زبیر چجوری کشته شد، طلحه به تیر مروان کشته شد، سعد ابن ابی وقاص تو مدینه بالاخره ترور شد و تمام شد و رفت، عبدالرحمن ابن عوف بالاخره با عثمان دعوا شد و به اون شکل مرد، خالد ابن ولید بالاخره معلوم نشد چگونه ترورش کردن، امرآس 3 سال در مصر حکومت کرد و بالاخره معاویه انا بناش کرد و تمام اموالش رو مصادره کرد. اینا کسانی هستند که تو سیستم ها، تو سازمان ها نیستن، بعد یک قدرت شخصی دارن، یه پولی هم دارن، فکر میکنن میتونن به اونجا برسن. یه افرادی هم مثلا تو سیستم ها هستن. خب ابوبکر به سهولت نیست به قدرت میرسه، که عمر به سهولت نیست به قدرت میرسه، عثمان بیدلی نیست، ولی عثمان استعدادش حالا مثلا از زبیر که بهتر نیست. نه، چرا عثمان به قدرت میرسه؟ چون عثمان یه سیستمی پشت سرشه، داره همراهیش میکنه. تو مدینه که علی ابن ابی طالب در شورای شش نفره همه زمینه ها رو برای خودش مثبت میکنه و با این حال در مدینه رأی نمیاره، این نشون میده که خود طرف مقابل جناب عثمان این نفرات داره تو مدینه دارن براش کار میکنه. معاویه تو داخل سیستمه، ولی معاویه هم یکی دیگه از بنی امیه، چرا اون دیگه به قدرت نرسیده؟ معاویه داخل سیستمه که به قدرت. حالا این یزید آیا توسط همون سیستمی که او رو آوردن سر کار زده نشده، یا نه این نفراتی که با درهم ریختن شوکت ظاهری یزید طالب حکومتن، خب اینا دور و برن دیگه، اون سیستم از همینا داره استفاده میکنه، اینا در وصول به قدرت نزدن یزید رو بندازن؟ من حدسم اینه که وقتی یزید دچار بحران شد، سازمان یهود فهمید که تداوم وجود یزید به این شکل این به نفع آقا علی ابن الحسینه. یزید بعد از کربلا در وضعیتی قرار گرفت که این حکومت شکنندگی پیدا کرد، حکومتی که سازمانی اومده بالا، لذا یزید رو اینا خودشون برداشتن تا زمینه در طول این بحران ها آماده بشه، خطو بفرسن بین مروانی ها. مروان رو از قبل تو آبنمایش خوابوندن. این مروان به هیچ وجه، با اینکه مروان لعین بود، اصلا اشکالی که به عثمان وارد بود که عثمان تو چرا مروان رو برگردوندی، مروان ترید رسول اللهه، اما این مروان با ظاهر سازی ها با مدل عملش در مدینه جوری عمل کرده بود که از رفقای امام حسین شده بود دیگه، از رفقا به این منو که رفت آمد میکرد، مثلا امام حسین رو نصیحت کرد، خب شما که با معاویه بیعت کردی، خب با یزید هم بیعت کن. چقدر ظاهر سازی کرده، همین این در تیراندازی به جنازه امام حسین شرکت داشت، اما همین بعدن تونست با کمال ظرافت و زیرکی کنار بیاد با قضایا. این نشون میده که اینو تو آبنمایش خوندن، اینو برای روز مبادا نگه داشتن، نمیبرنش هم شام. لذا یزید مرد. یزید که مرد، یزید دیگه بچهش به درد حکومت نمیخورد. اولا که خب یزید 36 ساله، یزید اونجوری که میگن یا در 36 سالگی یا در 39 سالگی مرده، بالاخره یزید تو 18-19 سالگی هم که بچه دار شده باشه، 38 سالگی مرده باشه، الان بچهش 19 سالشه. حالا بچه 19 ساله اون موقع نمیپذیرفتن، اما اگر یزید در 36 سالگی مرده دیگه بچه باید 17-18 سالش باشه. لذا او اصلا به درد ریاست نمیخورد، علاوه بر این که او رو اصلا برای این کار تربیت نکرده بودن، اصلا تربیت حکومتی نداشت، و لذا به زور فرمانده پلیس یزید اینه یه ماهی آوردن سر کار. اما این آمد و گفت بابا ما این حکومت نمیخوام، ولی چی به دست ما رسیده، این حکومت نیستش اصلا، مکه رو که نداره، مدینه رو که نداره، کوفه که در هم ریخته، خود شام هم که در این وضعیت، اینم یه بچه 18 ساله که با ما حکومت نمیخواد، حکومت رها کرد. لذا شام در سال 63 یک دفعه فروپاشید. فروپاشی شام یعنی فروپاشی حکومت مرکزی کرد. خب حالا این فروپاشی درسته به حسب ظاهر خوشحال کننده است، اما این برای اون جهان اسلامی که آقا ابو عبدالله الحسین، آقای امام حسن مجتبی، آقا علی ابن ابی طالب تلاش در جهت حفظش داشتن، این مخاطره آمیزه، این خطرناک. یعنی تو این هرج و مرج، تو این درهم ریختگی ممکنه یهو سازمان یهود بیاد همه چی رو به هم بریزه، روم رو بیاره تو میدون، روم شروع کنه به پیش روی. لذا یکی از اموری که باید به دقت مورد مطالعه قرار بگیره و در تاریخی مورد مطالعه قرار نگرفته، اوضاع روم که ابزار دست یهود از نظر عملیات ظاهری رومیا بودن دیگه، اوضاع روم یعنی بیرون از مرزی که به نام اسلام شناخته می شد، اوضاع اونجا چطور بوده، اونا در چه وضعیتی بودن. به هر تقدیر وقتی شام به هم می ریزه، همه جا به هم می ریزه، به هم ریخ. حالا در این وضعیت بهترین جایگاه رو برای حکومت کی داره؟ مطلق هیچکی. چرا؟ چون عبدالله ابن زبیر در شام پذیرفته نیست. عبدالله ابن زبیر در شام پذیرفته نیست. چرا؟ چون در جنگ جمل زبیر رها کرد و رفت، عبدالله موند. ولی زبیر رها کرد و رفت. ولی جنگ جمل که شکست خورد، عبدالله ابن زبیر برگشت، آمد کجا؟ آمد مدینه. عبدالله ابن زبیر به معاویه ملحق نشد، نرفت با معاویه در شام. وقتی نرفت، همیشه به عنوان یک عنصر خطرناک در نظر معاویه بود. بنابراین در حکومت شام عبدالله ابن زبیر به عنوان یک عنصر منفیه. عبدالله ابن زبیر با یزیدم بیعت نکرد، بنابراین بنی امیه ای که توی شام هستن با عبدالله ابن زبیر مخالفن. عبدالله ابن زبیر پاشو بزنه تو شام، گردنشو میزنن، یعنی اونا با این خواهند جنگی. پس عبدالله ابن زبیر تو شام جایگاه نداره، اما عبدالله ابن زبیر مکه رو گرفته. وقتی مکه رو گرفته، این میتواند نیرو را بندازه بیاد مدینه رو هم بگیره. این تو حجاز جایگاه داره. کی برای شام جایگاه داره؟ کی میتونه بره؟ مروان. بنابراین وقتی یزید میمیره، مروان پا میشه میره شام، مروان پا میشه میره شام، شام رو مروان میگیره. عبدالله ابن زبیر میاد میزنه مدینه رو میگیره، بعد از مدینه میره کوفه رو میگیره، بصره رو میگیره، عراق و حجاز و یمن میفته دست کی؟ میفته دست عبدالله ابن زبیر. این از سوء استفاده چی های حادثه کربلا. خب حالا بریم سراغ سازمان شیعه. سازمان شیعه چه کرد؟ کوفه چه شد؟ خب در کوفه شیعه زندانی بود دیگه، شیعه در کوفه زندانی بود، باید این شیعه ها رو بکشن. وقتی یزید خودش در شام دچار بحرانه، اصلا یزید نمیتونه تمرکز فکر بده تا بیاد شیعه داخل کوفه رو بگیره بکشه. عبیدالله ابن زیاد هم که سر خود نمیتونه اقدامی بکنه، باید از اونجا دستور بیاد. بنابراین هم مخارج نگه داشتن اینا بالاست، هم دستوری برای قتل اینا نیست. در نتیجه عبیدالله ابن زیاد شروع میکنه این شیعه هایی که به اتهام و گمان گرفته، اینا رو آروم آروم آزاد کردن، آزادشون کنه برن بیرون. ولی اون سران شیعه رو نگه میداره. سران شیعه مثل کی؟ مثل عمرو بن همق خزائی، او رو مثلا نگه میداره. حالا مختار رو، اون احساس میکنه که مختار از سران شیعه است، مختار رو نگه میداره. یعنی این تیپا رو نگه میداره، بقیه رو رها میکنه میرن بیرون. مثلا در این تاریخ ابراهیم پسر مالک اشتر، ابراهیم ابن الاشتر، این تو کوفه بود. خب این ابراهیم چرا در کربلا نیومد؟ مگه میشه فرزند مالک اشتر حسین ابن علی رو نشناسه؟ مگه میشه فرزند مالک اشتر با حسین ابن علی بارش؟ نه، اینا بودن، اینا همه اون کسانی هستن که در زمان کربلا اینا کجا بودن؟ ها تو زندان بودن دیگه. خب اینا همه از زندان آزاد شدن، همه از زندان آزاد شدن، در نتیجه کوفه بازگشت به دست کی؟ به دست سازمان شیعه اینا هستن. خب حالا اینا اینجا چیکار میکنن؟ اینا چه میکنن؟ اینجا یه نقطه خطر رخ میده. یه نقطه خطر که ما در تاریخ اینو چند بار دیدیم که علی‌الاسف سازمان شیعه به دلیل عدم هماهنگی با امامش دچار یه سلسله نارسایی ها شده. یا حالا ما یا احساس میکنیم نارساییه یا نه ظاهرا نارساییه، واقعا این برنامه لازم بوده. تو بررسی ها نشون میدی، نگاه میکنی میبینی اینها یه مقداری نارساییه. چطور؟ خب در اینجا میگن مختار به وساطت عبدالله ابن عمر آزاد شد، از زندان آمد بیرون. از زندان آمد بیرون رفت ملحق شد به کی؟ ملحق شد به عبدالله ابن زبیر در مکه. نیروی اصلی عبدالله ابن زبیر برای عملیات کی بود؟ خوارج. خوارج کیا بودن؟ خوارج کسانی بودن که لا حکم الا لله میگفتن، با هر کی در رأس حکومت بود میجنگیدن. خب این خوارج رفتن حسین ابن علی رو کشتن، حالا آمدن با یزید هم دعوا میکنن. عبدالله ابن زبیر اینا رو جمع کرد، مختار رفت مکه، دست بیعت داد به کی؟ به عبدالله ابن زبیر. خب عبدالله ابن زبیر به کمک اونها و به کمک افرادی مثل مختار کوفه رو گرفت. کوفه رو گرفتن، کوفه افتاد دست فرماندار جناب عبدالله ابن زبیر. عبدالله زبیر مدینه رو هم گرفت، افتاد دست او. مختار تو کوفه موند. مختار تو کوفه موند با اون شیعیانی که درون زندان بودن و بعد دیگه حالا آزاد شدن، اومد با اونها دست اتحاد و دوستی داد، نامنگاری کرد با محمد حنفیه، نامنگاری کرد، اینا رو دوره هم جمع کرد، با نیرویی که از اینها حاصل شد زد کوفه رو گرفت. فرماندار منصوب از طرف عبدالله ابن زبیر رو بیرون کرد، زد کوفه رو گرفت. خودش جزء نیروهای عبدالله ابن زبیر بود، اما پله پله آمد بالا، آمد بالا در کوفه به قدرت نزدیک شد، زد کوفه رو گرفت. خب پس حالا چی شد؟ مکه، مدینه، بصره دست کیه؟ دست عبدالله ابن زبیر. شام دست مروانی هاست. حالا از دست مروان، دست مروانی هاست نه مروان. چرا؟ چون مروان کلن که شام رو گرفت بیشتر از 6 ماه نتونست حکومت کنه و کشته شد. حکومت افتاد دست کی در شام؟ افتاد دست فرزندش عبدالملک. اون اومد گرفت. عبدالملک ابن مروان به جای او در شام به قدرت رسید، که حضرت امیر علیه السلام در ظاهرن حالا یا چیز بود در جریان عثمان در اونجا بود یا در جنگای بعدی الان یادم نیست، یه گفتگویی با مروان داشت. فرمود مروان تو همه این کارا رو میکنی تا به قدرت برسی. یعنی حضرت اون موقع لو داد که من تو رو میشناسمت، تو تمام این خدمت ها رو تمام اینا رو برای اینا میکنی که خودت به قدرت برسی، و بهت بگم تو به قدرت میرسی اما به اندازه یه عدسه بوز، عدسته انزن. بعضی ها گفتن عدفته انزن، به اندازه پرش یه بوز، یعنی یه بوز میپره یه مت میپره دیگه. فرمود به حکومت میرسی اما اینقدر. مروان به قدرت رسید، هم قدرت جایگاهش کم بود هم زمانش. جایگاهش فقط شام بود، زمانش هم 6 ماه بود. 6 ماه بعد، چون الان بعدم براتون توضیح میدم که این در شام چجوری به قدرت رسید، رفت با همسر یزید که اون پولها پیشش بود با اون قرارداد بستن که اون بیاد حکومت رو بگیره، بعد به اصطلاح بچه یزید رو به قدرت برسونه، اومد و اپولای اون استفاده کرد و تونست در شام مسلط بشه، بعد قدرت رو به بچه اون نداد و اون به اصطلاح ما همسر یزید فهمید این سرش کلا گذاشته، همون اومد پول خرج کرد و نه به اصطلاح غلاماشو فرستاد، مروانو کشتن. بعد از اون عبدالملک بچهش اومد قدرت اونجا رو گرفت. پس اونجا دست عبدالملک بود، کوفه دست مختار بود، مکه و مدینه و یمن دست عبدالله ابن زبیر. ببینید چه تشتتی شده بود، چه خطر بزرگی مجموعه رو تهدید میکرد. خب مختار حکومت گرفت. یه بررسی ما باید راجع به حرکت مختار داشته باشیم که مختار کی بود، چرا این کارو کرد، آیا این کار درست بود یا غلط، نتایج کارش چی بود. اولا میدونید مختار یکی از شخصیت‌های مجهول تاریخ که هم دربارش خوبی گفته شده هم دربارش بدی گفته شده، هر دو هم لسان ائمه گفته شده. و چون اینا یه فرقه بودن بعدش، کیسانیه یا کیسانیه، چون یه فرقه بودن، هم میتونه روایات مدح و فرقه کیسانیه درست کرده باشه از قول ائمه، هم میتونه چون انقلابی عمل کرده بود به نظر خودش، زده بود قتله امام حسین رو کشته بود، هم میتونه روایات ذم و بنی امیه درست کرده باشه. یعنی هم نسبت به جعل روایات خوب دربارش انگیزه بود چون سیستم داشت، هم میتونه نسبت به روایت ذمش انگیزه باشه چون بنی امیه باش بد بودن. آیا روایات مدح و جعل کردن یا روایات ذم؟ در اینجا یه مشکلی ما اینو داریم. حالا اینجا نمیشه آمد با سند و اینها سراغ این قضایا رفت. چرا؟ چون روایات صحیحه هم جعل میکردن، روایات صحیحه. اون وقت تو هر دو طرف هم ما روایت درست داریم. اگر در روایات زام روایت مد روایت صحیح هست، تو روایات زام من میتونی شما صحیح پیدا بکنی. بنابراین ما اول این نکته رو بررسی میکنیم که آیا این کاری که مختار انجام داد اصلا این کار کار خوبی بود یا نه. دقت کنید مختار چی کار کرد. مختار آمد کوفه رو گرفت و شروع کرد به دستگیر کردن کسانی که در حادثه عاشورا شرکت داشتن و اینا رو کشتن، نه کسانی که شرکت داشتن ها. مثلا میگن عبیدالله ابن زیاد وقتی وارد کوفه شد چند تا شتر، یعنی وقتی که امام حسین شهید شد، چند تا شتر به میمنت این قضیه قربانی کرد، این گوشتا رو بین مردم تقسیم کرد، داد در خونه ها، عده‌ای هم خوردن. مختار فرستاد هر کسی که این گوشت گرفته بود خورده بود کشتن. خب آیا این حکم اسلامیه؟ یعنی ما در اسلام داریم؟ حالا اگر کسی الان یه کسی بیاد به عنوان اینکه امام حسین شهید شده از خوشحالی یه شتر بکشه، گوشتشو بده در خونه یه عده‌ای، یه عده‌ای هم بخورن، اینا همه واجب القتل میشن؟ اگه احراز بشه که اینها در افساد، ولی همینجوری که اینا رو کشت، نه خود قتل رو. ما بیایم ببینیم آیا قضیه عاشورا قضیه فردی بود یا اصلا امام حسین یه حرکتی رو ایجاد کرده بود تا این حرکت بیاد اسلام رو زنده کن. نوعه کشتاری که مختار از قتله کربلا میکرد به این معنا بود که ما انتقام خون حسین ابن علی رو میخواییم بگیریم. و روایت آوردن از امام سجاد علیه السلام که حضرت فرمود ما زنانمون تا موقعی که رأس عبیدالله ابن زیاد به مدینه فرستاده نشد، زنان ما موشانه نکردن، لباس مشکی هم از تن به در نیاوردن. خب چه سالی مختار کوفه رو گرفت؟ سال 66. یعنی 6 سال بعد از حادثه عاشورا. در سال 66 زد عبیدالله ابن زیاد و کشت و کله رو فرستاد. یعنی زنها 5 سال موهاشون رو شونه نکرده بودن. شما تصور بکنی اگه 5 سال موشون رو شونه نکنن چی میشه؟ ممتشتو، اصلا شونه نزدن. یعنی ممکنه؟ حالا از این بگذریم. شما الان در دعای ندبه میخونید عینت طالب و به دم المقتول به کربلا. کجاست اون کسی که میخواد بیاد انتقام خون حسین ابن علی بگیره؟ خب اگر انتقام گیری مختار از قتله کربلا انتقام گیری از خون حسین ابن علی محسوب میشد، این چیه ما تو دعای ندبه میخونیم؟ انتقام خون حسین ابن علی باید گرفته بشه. اگر انتقام خون حسین ابن علی از قتله کربلا گرفته شده، این چیه؟ از قول امام سجاد یا امام باقر علیه السلام میگن المختار اخذ بثارنا، خدا مختار آمد انتقام ما رو گرفت، انتقام شما رو گرفت. ها خب پس امام زمان چی میاد انتقام خون حسین ابن علی رو میگیره؟ یأخذ بثار الحسین. ببینی این که شما در دعای ندبه میخونید عینه طالب به دم المقتول به کربلا، این معناش اینه که حسین ابن علی با یه فرقه، با یه گروه جنگ نداشت، با یزید و امثالهم جنگ نداشت. امام حسین علیه السلام با یه جریانه داره مبارزه میکنه که این جریان این یزید منافق رو آورده داره تحت نفاق این کار میکنه و اومده اصل اسلامو بزنه، علنی کنه براندازی رو. من الان با اون جریان دارم مبارزه میکنم، تا هنگامی که اون جریان نخوره زمین انتقام خون حسین گرفته نشده. عبیدالله ابن زیاد و ابن سعد و اینا عمل اکرن، اینا کاره ای نیستن. اصل کاری اون جریانه، اون جریان باید بخوره زمین. خب مقابله کشتن عبیدالله و اینها به کلام انتقام گیری از خون حسین ابن علی، یعنی حرکت عاشورا رو چی نشون دادی؟ یه حرکت محلی، یه حرکت برخورد بنی هاشم و بنی امیه، یه حرکت انتقام گیری فردی. اون اصل قضیه ای که حرکت مختار رو مشکوک میکنه اینه، اصل حرکت مختار رو مشکوک میکنه که این چی بود. قضیه رو از یک حرکت تاریخی برمیگردن به یک حرکت محلی و منطقه‌ای. اون وقت از مدل حرکت مختار میره با عبدالله ابن زبیر همکاری میکنه، میده جزء نیروهای عبدالله ابن زبیر میشه، در حالی که عبدالله ابن زبیر اصلا مورد تایید امام سجاد نبود. از طریق عبدالله ابن زبیر میاد میره در مدینه، در کوفه، بعد در کوفه به یک باره کودتا میکنه علیه این. چگونه به قدرت رسید؟ آیا حرکت مختار یه حرکت انحرافی نبود برای هرز دادن توان شیعه؟ چون توان شیعه در حرکت مختار خیلی هرز رفت. چطور؟ به خاطر اینکه مأمور عبدالملک ابن مروان نیروش آمد درون کوفه، مختار و من معه رو شکست داد، یک کشتار عظیم از کسانی انجام داد که اینا ولیاشون شیعه بوده. نیرو فرستاد برای اینکه با عبیدالله ابن زیاد بجنگن. فرمانده نیرویی که با عبیدالله ابن زیاد می جنگید کی بود؟ ابراهیم پسر مالک اشتر بود. ابراهیم پسر مالک اشتر در این عملیات شهید شد، کشته شد. آیا ابراهیم اگر برای علی ابن الحسین میماند بهتر نبود؟ سازمان شیعه‌ای که امام حسین به اون شکل حفظش کرده بود. اینجا از پیچیدگی هاست که انشالله هفته بعد این رو بیشتر درباره‌اش توضیح میدم، حرکت مختار به خوبی معلوم بشه. صلوات خدا.